تاسو سره ده.
تشکر آقای مراد، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر. 7:30 از صبح به وقت کابل شد. به دومین مجله خبری صبحانه رادیو زودی خوش آمدید. از تازه ترین های این مجله خبری، وزارت دفاع افغانستان میگوید که داعش مجبور به ترک منطقه توربوره ولایت ننگرهار شده است و رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید تلاش ها برای ایجاد تنش های مذهبی در این کشور نتیجه در پی نخواهد داشت. تا دقایق دیگر برایتان در این موارد و بیشتر از اینها با جزئیات میگیم. امروز دوشنبه 29 ماه جوزای سال 1396 هجری شمسی و 19 ماه جون سال 2007 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. پیش از همه تازه ترین خبرها. دهلیز هوایی برای انتقال اموال تجارتی میان افغانستان و هند امروز افتتاح می شود. پلیس می گوید که چندین نفر پس از آن زخمی شدند که یک موتر آبرین را در منطقه پارک در شمال لندن زیر گرفت و ائتلاف برهبری امریکا در سوریه می گوید یک جت امریکا یک تیاره جنگی حکومت سوریه را سرنگون کرده است. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید منطقه توربوره را به طور مکمل از وجود داعش تصفیه کرده است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت 8 عضو گروه داعش کشته شده و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. به گفته وی سایر افراد وابسته به داعش منطقه را ترک کردند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. مسئولان محلی در ولایت هلمند میگویند که یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفته است که اردوی آمریکا به ولایت هلمند توجه خاص دارد. زاهد عطل مسئول مطبوعاتی ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت جنرال ویلیام بتلر قماندان عمومی نیروهای بحری آمریکا دیروز در دیدار با مقامات محلی ولایت هلمند روی وضعیت امنیتی این ولایت صحبت کرد.
در آمریکا سمندری ځواکونو عمومی قماندان ویل چې د امریکا دولت د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو سره په ګډه متحد دی چې د امنیت تامین او مشورتي برخه کې لوبي سره همکاري ته دوام ورکړي.
دهلیز هوایی برای انتقال اموال تجارتی میان افغانستان و هند امروز افتتاح می شود. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که در مراسم افتتاح این دهلیز حمل و نقل هوایی رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز اشتراک و سخنرانی می کند. این مراسم در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی برگزار می شود. تاجران افغان افتتاح این دهلیز هوایی را برای صادرات امتعه و محصولات افغانستان به هند یک گام مهم می خوانند. حالا هم چند خبر از جهان. پلیس میگوید که چندین نفر پس از آن زخمی شدند که یک موتر آبرین را در منطقه پارک در شمال لندن زیر گرفت. مقام ها گفتند که این حادثه نیمه دیشب رخ داد. پلیس میگوید که یک نفر بازداشت شده است. هنوز روشن نشده که این حادثه یک رویداد تروریستی است یا خیر. شورای مسلمانان بریتانیا در توییتر نوشته است که این حادثه در نزدیک مسجد فنسبوری پارک رخ داده است. این شورا همچنان نوشته اطلاع یافته است که یک موتر نمازگزاران را که از این مسجد برمیگشتند زیر گرفته است. گزارش ها می رسانند که ایران چند راکت بالای شرق سوریه پرتاب کرده و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار داده است. ایران پس از آن به این حمله راکتی دست می زند که داعش مسئولیت حمله بر پارلمان ایران و مقبره آیت الله خمینی در تهران را به عهده گرفت. سپاه پاسداران ایران دیروز در یک اعلامیه گفت راکت های برد متوسط زمین به زمین از غرب ایران بالای منطقه دیر الزور در شرق سوریه پرتاب شدند. بر اساس اعلامیه در این حمله راکتی تعداد زیاد تروریست ها کشته شدند. ائتلاف برهبری آمریکا در سوریه میگوید یک جت آمریکا یک تیاره جنگی حکومت سوریه را پس از آن سقوط داد که این تیاره بالای نیروهای که بر ضد داعش می جنگن حمله کرد. قوای مشترک اپراتیفی بر روز یکشنبه گفتند که یک جت F-18E سوپر هارنت امریکا ناوقت دیروز بعد از آن تیاره سو-22 رژیم سوریه را سقوط داد که این تیاره در نزدیکی قوای دموکراتیک سوریه چند بم پرتاب کرد. این نیروها گفتند که این تیاره جنگی سوریه مطابق مقررات تعامل و دفاع خودی جمعی در حومه شهر رقه سرنگون شد. و علاقمندان کرکت در پاکستان از پیروزی تیم این کشور در برابر هند در بازی نهایی جام قهرمانان شورای بین المللی کرکت تجلیل کردند. این یکی از بزرگترین پیروزی پاکستان در عرصه ورزش به حساب می آید. بازی نهایی جام قهرمانان شورای بین المللی کرکت دیروز در لندن رواندازی شد. پاکستان با خارج شدن 4 بازیکنش در اوور 50 از بازی به هند 339 دوش هدف تعیین کرد. هند در آور 30.3 با خارج شدن تمام بازیکنانش از مسابقه 158 دوش انجام داد و نتوانست که هدف تعیین شده را تکمیل کند. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست از داشته های این برنامه. وزارت دفاع افغانستان میگوید که داعش مجبور به ترک منطقه توربوره شده است. رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید تلاش ها برای ایجاد تنش های مذهبی در افغانستان نتیجه در پی نخواهد داشت. نگاهی به مطالب برخی از روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد افغانستان نیز می اندازیم. تاجران در هرات در مورد آنچه افزایش ناامنی ها و سرقت های مسلحانه می خوانند ابراز نگرانی کردند.
داعش منطقه را خالی کردند.
سکتور خصوصی از ناامنی هایی که متاسفانه روز به روز این ناامنی ها گسترش پیدا می کنه خیلی به تنگ آمدن.
و در رنگ‌های زندگی از یک پناهجوی افغان که از ترکیه برگشت داده شده میشنوید.
سختی‌های بسیار زیاد را متحمل شدیم در حد سختی که یعنی مرگ ما پیشش خود دیدیم.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک میرحمد صافی هم برایتان سلام تقدیم میکند. وزارت دفاع افغانستان میگوید منطقه توربوره را به طور مکمل از وجود داعش تصفیه کرده است. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت 8 عضو داعش کشته شده و شمار دیگر آنها زخم برداشتند. به گفته وی سایر افراد وابسته به داعش منطقه را ترک کردند. زرغونه منگل گزارش می دهد.
به گفته مقامات وزارت دفاع افغانستان در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی های پچیراگام و چپرهار ولایت ننگرهار، منطقه توربوره نیز از چنگ جنگجویان داعش پاکسازی شده و تلفات زیاد به اعضای این گروه وارد شده است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از تصفیه مکمل ولسوالی های چپرهار و آگام پچیر خبر داده و گفت نیروهای حکومتی در تنگه سلیمان خیل حضور دارند. آقای وزیری گفت قوای افغان به هدف جلوگیری از تلفات ناشی از ماین‌های جابجا شده احتمالی از سوی مخالفین با احتیاط به پیش می روند.
قوتای ما در تنگی سلیمان خیل است و اطراف توربوره را محاصره کردند. کاملا داعش جنگ نیست. داعش منطقه را خالی کردند. تلفات زیاد وارد شدند. 8 نفرشان کشته، 6 نفرشان زخمی است. سلاح و مهمات خودماندن خودشان منطقه را خالی کردند. مگر قطعات ما بسیار با احتیاط پیش می روند که خدا نخواسته اونجا مین گذاری نکرده باشند یا مواد انفجاره را جا به جا نکرده باشند. به خاطر از اینکه از تلفات جلوگیری شوه و اونا احتیاط میکنه. اگر نه قطعا ده اونجا مشکل نیست. قطعات ما اونجا در حالت خوب هستند، هیچ نوع مشکل فعلا وجود ندارند اونجا.
آقای وزیری از اقدامات هم خبر داد که به هدف جلوگیری از برگشت جنگجویان داعش در منطقه در مشاورت میان نهادهای امنیتی و مردم محل اتخاذ شده است.
مشوره ریاست عمومی امنیتی ملی و وزارت امور داخله، اونجا پلیس محلی و مردم محل، خیزش مردمی، اونا کلشان آماده هستند که اون منطقه را نگاه کنند و وزارت دفاع از هر نوع کمکی که اونجا لازم باشه، از هر نوع عملیات اونجا حمایت میکنن اونا را و هیچ نوع مشکلی وجود نداره.
جنگجویان داعش به روز سه‌شنبه گذشته منطقه استراتژیک تور بوره را گرفتند. این منطقه در آغاز جنگ امریکا در افغانستان در پایان سال 2001 مخفیگاه بن لادن رهبر القاعده بود. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی ولایت ننگرهار، در عملیات برای پاکسازی تور بوره، نیروهای کماندو، قوای خاص، موظفین امنیت ملی، نیروهای سرحدی و پلیس محلی دخیل بودند و این عملیات بر رهبری قول اردوی 201 سیلاب صورت گرفت.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان میگوید داعش مجبور به ترک منطقه توربوره ولایت ننگرهار شده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطالب و موضوعات خبری ما را ادامه می دهیم. رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید تلاش ها برای ایجاد تنش های مذهبی در افغانستان نتیجه در پی نخواهد داشت. قیام الدین کشاف دیروز در یک نشست در کابل همچنان گفت افغانستان در اتحاد فرقه های شیعه و سنی در جهان یک نمونه است. نصرت پارسا گزارش می دهد.
ما با هم یک هستیم.
با دنبال چند حمله خونین در کابل و به خصوص حمله بر یک مسجد شیعیان در این شهر، شماره از عالمان شیعه و سنی در یک نشست خبری در پایتخت افغانستان دستان همدیگر را بلند کرده و وانمود کردند که هیچ تفرقه و اختلاف مذهبی میان شیعیان و سنی های افغانستان وجود ندارد. قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان در این نشست خبری گفت افغانستان در اتحاد میان مذاهب در جهان یک الگو است. به گفته وی دشمنان افغانستان به هیچ دین و آیین پابند نیستند و میخواهند در افغانستان میان شیعه و سنی تفرقه ایجاد کنند. وی اطمینان داد که تلاش مخالفان مصالح دولت افغانستان در این باره به جایی نخواهد رسید.
اطمینان میتیم ملت عزیز خدا و همچنان تنبیه میکنیم دشمنای خدا که در افغانستان اختلاف بین شیعه و سنی وجود نداره و گفته میتونیم که افغانستان الگوس به اتحاد بین فرقه های سنی و شیعه و دشمن به این هدف خود کامیاب نخواهد شد.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که شب جمعه گذشته دو مهاجم انتحاری بر یک مسجد شیعیان در غرب کابل حمله کردند و دست کم 5 تن کشته شده و حدود 10 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت حمله بر مسجد الزهرا را گروه داعش بر دوش گرفته است. این گروه پیش از این حمله بر چندین مراسم مذهبی شیعیان را نیز بر دوش گرفته بود. حمله بر مسجد باقرالعلوم و کارتی سخی در کابل در سال گذشته نیز تلفات در پی داشت. برخی عالمان دین که در نشست خبری روز یکشنبه حضور داشتند، عملکردهای اینچنینی را در مخالفت با ارزش‌های اسلامی و انسانی خواندند. مولوی واعظ‌زاده بهسودی که از عالمان شیعه گفت، شیعیان و سنی‌های افغانستان با هم برادرند و هیچگاه میانشان تفرقه ایجاد نخواهد شد. به گفته وی عملکردهای تروریستی مخالفان مصالح دولت تقدس را از علما و شریعت برده است. او خطاب به مخالفان مصالح دولت گفت
شما با این رفتارتون آبروی اسلام را برده اید، آبروی شریعت را برده اید، آبروی دین را برده اید، آبروی علما را برده اید. کلمه طالب مقدس است، طلبه شغل انبیاست، طلبگی در حالی از تقدس فرو رفته است. شما با این اعمالتون تقدس را از همه جا برده اید، تقدس را از روحانی، از مولوی، از مسجد، از مدرسه، از شریعت، از دین، از آیین، از همه چیز تقدس را برده اید.
عالمان دین که در این نشست خبری اشتراک کرده بودند همچنان از کشورهای همسایه خواستند تا از تفرقه اندازی میان مذاهب با مردم افغانستان دست بردارند. قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان خطاب به رئیس شورای علمای پاکستان که گفته بود جهاد در افغانستان روا است گفت علمای پاکستان در برخی اوقات موقف علمی خود را رعایت نمی کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
قرار است دهلیز هوایی برای انتقال اموال تجارتی میان افغانستان و هند امروز افتتاح شود. تا لحظات دیگر برایتان در این مورد با جزئیات میگیم. همچنان گزارش داریم در مورد عملیات نیروهای عراقی که به هدف بازپسگیری آخرین مرکز داعش در موصل برای انداخته شده است. پیام های برخی از شنونده های ما را نیز میخوانیم. حالا آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو زودی. 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. مقیم نایب مرور دارد بر مطالب برخی از نشریه ها و روزنامه های غربی در مورد افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مقاله ای را درباره حمله بر مقر پلیس در شهر گردیز مرکز پکتیا به نشر رسانده می نویسد. باشنده های محل می گویند حمله کننده ها یونیفرم قوای نظامی افغان را به تن داشتند و پس از یک حمله انتحاری داخل ساختمان پلیس شدند. روزنامه واشنگتن پست در ادامه این مقاله می نویسد در حالی که حکومت رئیس جمهور اشرف غنی سرگرم اختلاف داخلی است و شماری از معترضان در مرکز شهر کابل خیمه برپا کرده و خواهان استعفای شماری از مقامهای دولتی هستند، جنگجویان مسلح مخالف حملاتشان را در افغانستان افزایش دادند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، حمله بر مرکز پلیس شهر گردیز در 3 ماه گذشته دومین حمله بزرگ بر مراکز نظامی افغانستان به شمار می رود. پیش از این حمله بر قرارگاه نیروهای اردوی ملی در قول اردوی 209 شاهین صورت گرفت که در نتیجه آن بیش از 130 عسکر و افسر کشته شدند. اما به گفته روزنامه واشنگتن پست، حکومت شمار کشته شده ها را خیلی اندک گفته است. روزنامه نیویورک پست در شماره تازه خود در یک مقاله از قبل جنرال جکین، سابق معاون لوید درستیز نیروهای مسلح آمریکا می نویسد که دخالت آمریکا در جنگ 16 ساله افغانستان شرم‌آور است و به گفته وی آمریکا باید برای برنده شدن این جنگ از 10 تا 16 هزار عسکر به این کشور بفرستد. نیویورک پست جزئیات مصاحبه جنرال کین را با فاکس نیوز به نشر رسانده است. اما سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیویورک پست گفته که وزیر دفاع ایالات متحده تا کنون فیصله نکرده که چه تعداد عسکر به افغانستان بفرستد. به نوشته نیویورک پست در این مورد تنها پیشبینی ها به نشر رسیدند. جکین، این جنرال متقاعد نیروهای مسلح آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز بر حکومت قبلی آمریکا هم انتقاد کرده و گفته است که اداره باراک اوباما در تغییر وضعیت امنیتی در افغانستان نیز ناکام بوده است. بر اساس گزارش نیویورک پست، جنرال جکین همچنان تاکید میکند که پناهگاه های امن طالبان در پاکستان هم باید از بین برده شوند. او در این مصاحبه خود با فاکس نیوز گفت اردوی پاکستان درباره عملیات نظامی آمریکا در افغانستان به جنگجویان طالبان معلومات استخباراتی میدهند. نیویورک پست در اخیر مقاله به نقل از معاون لوید ریسیز نیروهای مسلح آمریکا می نویسد اردوی پاکستان با گروه های مسلح مخالف حکومت افغانستان کمک می کند و به گفته وی باید به این موضوع پایان داده شود و اگر آمریکا روی این موضوع تاکید نکند جنگ در افغانستان دوامدار خواهد شد.
قرار است دهلیز هوایی برای انتقال اموال میان افغانستان و هند پس از چاشته امروز افتتاح شود. در مراسم گشایش این دهلیز رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
شمار از تاجران افغان ضمن استقبال از افتتاح دهلیز هوایی میان افغانستان و هند میگویند داد و ستد میان دو کشور افزایش مییابد و محصولات افغانی بدون تأخیر و مشکل به بازارهای هند را پیدا میکند. رحمالدین حاجی آقا یکی از این تاجران روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت تجارت میان هند و افغانستان قبلا از طریق زمین و از راه پاکستان صورت میگرفت که با مشکلات ترانزیتی و سرحدی نیز به همراه بود.
تجارت از طریق زمین با تأخیر و بارگیری در چند مدت صورت میگیرد و در مسیر را با مشکلات روبرو می شود، اما از طریق هوا این مشکل رفع می شود و میوه تازه و خشک به زودی به مارکت هند صادر می شود و بازار خوبی خواهد یافت.
قرار بود که دهلیز هوایی میان افغانستان و هند روز یکشنبه افتتاح شود، اما مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگن این دهلیز روز دوشنبه افتتاح خواهد شد. افتتاح این دهلیز در ماه دسامبر سال گذشته در جریان سفر رئیس جمهور غنی به هند توافق شد. از سوی مهاجم احمد آجان تاجر افغان برادی آزادی گفت در گام نخست از طریق این دهلیز میوه خشک میوه تازه به بازارهای هند فرستاده می شود و برعکس از هند ادویه و مواد خام به افغانستان انتقال داده خواهد شد. تاجران افغان تأکید می کنند این راه تجارتی باید تشریفاتی نباشد و شکار سیاست در منطقه نشود. از سوی هم سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع می گوید هند و افغانستان رابط مستحکم دارند و اطمینان دارند که تجارت میان دو کشور دوامدار خواهد بود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz.
تاجران و صنعتکاران در ولایت هرات در یک نشست اعتراضی نگرانیشان را نسبت به مشکلات امنیتی به خصوص سرقت‌های مسلحانه در شهر هرات ابراز کردند. شاپور صابر جزئیات می‌دهد.
سعد خطیبی رئیس اتاقای تجارت و صنایع هرات ناامنی‌های موجود را ناشی از فساد گسترده اداری در ادارات دولتی و بی‌پروایی نیروهای امنیتی در قبال این گونه حوادث عنوان می‌کند.
در همه اواخر مردم ما به خصوص سکتور خصوصی از فساد گسترده اداری که در خیلی از نهادها هست و از ناامنی‌هایی که متاسفانه روز به روز این ناامنی‌ها گسترش پیدا می‌کنه واقعا خیلی به تنگ آمدن، حتی مجال نفس کشیدن را از سکتور خصوصی گرفتن. تا جایی که امنیت نباشه در اونجا فعالیت اقتصادی نمیشه.
رئیس شورای علما و روحانیون حوزه غرب قبل از ادای نماز جمعه تاکید کرد که دزدان مسلح با همکاری نیروهای امنیتی دست به سرقت شرکت‌های تجارتی و دوکان‌های مردم در مرکز شهر هرات می‌زنند. تاجران و صنعتکاران هرات نیز در نشست اعتراضی شکایات مشابه را علیه نیروهای امنیتی به ویژه پلیس مطرح کردند. محمد ایوب انصاری قمندان امنیه هرات افزایش سرقت‌های مسلحانه در مرکز شهر هرات را می‌پذیرد، اما تأکید دارد که تلاش‌ها به خاطر متوقف ساختن این روند جریان دارد.
واقعاً هم در این روزها در ولایت هرات یک سلسله سرقت‌ها صورت گرفت. یکی مردم سر ما انتقاد دارن که میگن یا مثلا شورای علما گفتن که گویا پلیس عدم دست صارفین هستند. ما خواهش ما از شورای علما از مردم میشامی است که بیاین امرا ما مکاری کنن به شناسایی افراد.
این نگرانی‌ها در حال ابراز می‌شود که 8 تن از دزدان مسلح موتورسیکل سوار در نزدیکی پوسته امنیتی وارد یک مارکت مواد غذایی شدند. دکانداران میگویند که سارقین مسلح بیش از 2 میلیون افغانی از دکانهایشان سرقت کرده و سپس محل را ترک کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
عملیات نیروهای حکومتی عراق برای بازپسگیری آخرین قرارگاه داعش در شهر موصل ادامه دارد. زرغونه منگل در این مورد بیشتر میگوید.
نیروهای امنیتی عراق عملیات برای بازپسگیری آخرین قرارگاه داعش در موصل را آغاز کردند. موصل دومین شهر بزرگ عراق است. بریت مک‌گرگ نماینده آمریکا در ائتلاف بر ضد داعش در عراق در صفحه توییترش نوشته است که نیروهای عراقی صبح دیروز به شهر کهنه موصل پیشرفت کردند. جنرال عبدالامیر رشید یارالله قماندان عملیات نیروهای عراقی در نینوا گفته است قوای خاص عراق، نیروهای عادی و پلیس فدرال در عملیات برای بازپسگیری موصل سهیمند. یک افسر عملیات نظامی نینوا گفته است حملات هوایی حوالی نیمه شب آغاز شد و نیروهای امنیتی حوالی طلوع آفتاب بر شهر کهنه موصل هجوم بردند. عبدالغنی الاسدی قماندان نیروهای خدمات ضد تروریسم یعنی قوای خاصی که این عملیات را رهبری می کند گفته است این عملیات فصل نهایی برای بازپسگیری شهر موصل است. داعش در سال 2014 موصل را گرفته و خلافتش را در مناطق تحت کنترلش اعلان کرد. شهر کهنه موصل خیلی پرنفوذ است و خانه هایش در کوچه های خیلی تنگ موقعیت دارند که جنگ در چنین محل اغلباً به معنای جنگ خانه به خانه است. حدود 100 هزار غیر نظامی در شهر کهنه موصل در حالت دشوار بسر می برند و به گفته ملل متحد دسترسی آنها به مواد غذایی، آب آشامیدنی، ادویه و خدمات صحی خیلی محدود است. کمیته نجات بین المللی در یک اعلامیه گفته است، این یک زمان بی‌حد و وحشتناک برای 100 هزار باشنده شهر کهنه موصل است که حال با خطر جنگ‌های شدید خانه به خانه مواجه‌اند. نیروهای حکومتی عراق با حمایت هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا از یک ماه به این طرف برای گرفتن شهر کهنه موصل تلاش داشتند. بازپسگیری شهر کهنه موصل نقش عمده‌ای را در بازپسگیری تمام نقاط قرارگاه اصلی داشت در موصل بازی خواهد کرد.
7:55 دقیقه صبح به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم فشرده خبرها را داریم. وزارت دفاع افغانستان میگوید منطقه توربوره را به طور مکمل از وجود داعش تصفیه کرده است. دهلیز هوایی برای انتقال اموال تجارتی میان افغانستان و هند امروز افتتاح می شود. پلیس میگوید که چندین نفر پس از آن زخمی شدند که یک موتر آبرین را در منطقه پارک در شمال لندن زیر گرفت. گزارش ها می رسانند که ایران چند راکت بالای شرق سوریه پرتاب کرده و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار داده است. و ائتلاف به رهبری آمریکا میگوید که یک جت آمریکا یک تیاره جنگی حکومت سوریه را پس از آن سقوط داد که این تیاره بالای نیروهایی که بر ضد داعش می جنگند حمله کرد. 7:56 دقیقه صبح به وقت کابل شد. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
من رسول کریمی هستم، از ایران اومدم. می‌خواستم برم طرف ترکیه و اونج گرفته شدیم. دیگه خلاص باز وطن دیپورتم.
چطور خواستین که برین ترکیه و کشورهای خارجی؟
به خاطر زندگی بهتر.
خودتون تنها رفته بودین یا فامیل؟
من خود بچه خود رفته بودم فقط.
چی مشکلات در طول راه شما متقابل شدین؟
مشکلات حالا مشکلات این مسیر راهی که رفتیم، این مدت خب لحاظ پیاده روی و گشنگی و نبودن امکانات، خب طبعا وجود پیش میاد دیگه. خب قاچاق رفتن ایستا، خب پیش در راه است. دیگه سختی بسیار زیاد متحمل دیدیم در حد سخته که یعنی مرگ ما پیششون خود دیدیم. ما برای دوستان از همینجه توصیه میکنم که به هیچ عنوان سعی کنن این مسیرهای پر خطر و این راه پر پیچ و خم را سعی کنن در پیش نگیرن که واقعا خوشایند نیست.
بله.
اگه واقعا آدم قناعت در زندگی قناعت داشته باشه، یعنی میگم زندگی خوب میشه بکنه دیگه خود بتا.
بله. یعنی در کدام قسمت ها در کدام مسیر شما مشکلات زیادتر دیدین؟
ما مسیر در مرز مثلا خود مرز ایران ترکیه بود که اون مرز بازرگان میشد معکوب بود، بسیار سختی ها دیدیم. یعنی ظاهر ما درا دیدیم وضعیت بسیار خراب رو ما دیدیم اونجا.
خب اکثر مردم ما بون هم که تجربه ای از هموطنای ما میشنوند که وضعیت خراب است
در عمل ندیده. چرا هر کسی در عمل ندیده خب برش اینجا دیگه که برم و تا سختی ها که میبینه واقعا پشیمان میشه و واقعا پشیمانی هم داره.
حالا چطور است اینجا کسب کار؟
زمین بسیار خوب است، وطن خوب، هر چی باشه همینان خوشین که بخوریم، بالاخره وطن است.
بعضی کسا بهانه میکنن یا ای که دلیل میارن میگن که اینجا کار نیست، جنگ است.
نمیشه کلی از گشنگی نمیموره. اونا بلند پرواز هستن، اونا تقاضاش خیلی زیاده که ما در جای بهتر برسیم. اونا اروپایی برای ما خو هیچ وقت سفره رنگی پن نکردن. اینا مال سعی کنیم مثلا اکثر جوانای ما که ما در قدش در ارتباط بودیم پشیمان شدن.
سلامت
باشین. خواهش میکنم.
خوش باشین. آرام باشین.
در رنگ های زندگی از یک پناهجوی افغان که از ترکیه برگشت داده شده است شنیدید. این بخشی از رنگ های زندگی را همکارم شمیلا جابوید در کابل تهیه کرده بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد علی صمیم از مالستان ولایت غزنی نوشته است که افتتاح دهلیز هوایی تجارتی میان افغانستان و هند یک گام نیک به سوی خودکفایی افغانستان بوده و پاکستان را در عرصه تجارتی به چالش میکشد. عبدالواحد مدقق از لوگر در پیامی که به رادیو زودی فرستاده نوشته است که گشایش این دهلیز به پاکستان ضربه اقتصادی وارد خواهد کرد. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است که ایجاد دهلیز هوایی برای حمل و نقل امیدوار کننده است و از حکومت می خواهد که در زمینه وصل افغانستان با تلاش با جهان تلاش های بیشتر به خرج بدهد. و یک شنونده دیگر ما به نام حاجی عبدالرحیم از پکتیا در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که حمله دیروز در شهر گردیز را محکوم می کند. از این شنونده های ما که پیام فرستاده بودند سپاسگزاری میکنیم. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 برای ما پیام های کوتاه بفرستید. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام